خب جلسه گذشته درسته که نرسیدیم خیلی مباحث رو باز بکنیم، اما نکاتی رو گفتیم. سه تا نکته طبق رسم رایج، سه تا داوطلب، سه تا نکته. امروز میخوایم اگر بشه یه وقت جدی رو بذاریم انشاءالله برای پاسخگویی به سوالات دوستان که تعدادشون هم قابل توجه هستش. خب نکته اول، داوطلب اول. این داوطلب شدن هم قصه ایه ها. بفرمید. چرا؟ مؤمن مثل خدا، چون مؤمن اسم خود خداست، مؤمن ویژگیش اینه که بدی رو با بدی جواب نمیده. فقط در مورد دشمنان قرآن و اهل بیت، دشمنان دین و خدا که با هر خوبی اونها رو نمیشه دیگه منصرفشون کرد، اصطلاحا جزء ملعونین شده باشن، اونهایی که مستحق عذاب الهی هن، فقط با اونها به حکم الهی مقابله میکنه. ما با مواقعی افراد بناش بر اینه که بدی رو با چی جواب بده؟ با خوبی. سلامتی و سربلندی خواهرمون صلوات بفرستید. نکته دوم بفرمید. سلام علیکم.
پنج نکته مثبتش رو بگیم، بعد اون چیزی که مد نظرمون هست، و دقیقا اینو من اجرا کردم و خیلی نتیجهش مثبت بود.
خدا انشاءالله. قانونش چند بذافی چنده؟ ما عددمون هفته، هفت عدد طواف دور خانه خداست. الهی الهی دورت بگردم. حاجی با هر قدمش داره میگه الهی دورت بگردم دیگه، چون داره دور خدا میگرده، دور خانه خدا میگرده که دور صاحب خانه گشته باشه. عدد هفت رو به عنوان یکی از اعداد کسرت، عددهای مبارک که ایام هفته است، آفرینش آسمان و زمینه، اینو انتخاب میکنیم. شش تا خوبیش رو میگیم، یه دونه در حقیقت اشکالش، اونم به عنوان آزردگی خاطر خودمون. البته ضروری نیست حتما هفت بشه، ولی اگر هفت باشه در حقیقت مثل اون آب کریه که اثرش رو بیشتر میکنه. سلامتی و سربلندی خواهرمون صلوات. و نکته سوم، بفهمید. سلام علیکم.
در مقابل رفتار دل سرد کننده ی همسر، گفتار و رفتارش زود رنج نباشیم. من این جمله رو یاد داشت کردم.
تونستی بهش بیروز بشید، موفق شید؟
بله.
اون وقت اثرش چی بود؟
اثرش آرامش برای خودم، آرامش برای خانواده، ولی اول برای خودم دیگه.
و بعد از یک مدت در حقیقت قدرت شما برای روابط عاطفی قوی تر بیشتر میشه، مثل شاخه گلی که هی استقامت میگیره، به قول قرآن فستوا علی سوقه، سر پای خودش وامیسته، بعد نتیجه چیه؟ یعجب الذراع. همه تعجب میکنن، میگن تو همون آدمی؟ با تعجب یاد میکنن از اینکه میبینن این توانمندی در شما ایجاد شده. ممنون. سلامتی و سربلندیشون صلوات. خب اما بریم سراغ بحث امروزمون. من سعی میکنم بحث رو در خلال پاسخگویی به سوالات دوستانمون عرض بکنم. دوست عزیزمون نوشتن که همسرم به پدر و مادرم اهانت میکنه، محبتهایی که مادرم کرده بی ارزش میکنه. البته من هیچ موقع محبتهای مادرم رو به رخش نمیکشم، ولی اونم هیچ وقت به روی خودش نمیاره. اما اگر همسرم لطفی بکنه هزار بار میگه و منت میگذاره. این فرمولو یاد بگیریم. هر کسی که کوچکترین محبتی انجام میده میگه یه بلایی سرش اومده، اون بلا اینه، دلش میخواد محبتشو دیگران ببینن، احساسش اینه که دیگران نادیده میگیرنش. به اندازه‌ای که نیاز داره بابت کار خوبش حس میکنه تحسین و تشویق دریافت نکرده. راه درمان مشکل همسر شما، چون الان همسر شما دو تا مشکل داره، یک محبتی که میکنه منت میذاره، دو محبت خانواده شما خصوصا مادرتون رو کم ارزش تلقی میکنه، هر دوتاش با یه فرمول قابل حله. اونم این که شما در قبال کارهای کوچیکی که انجام میده کار کوچیکش رو تحسین کنید، ویژگی های خوبش رو تأیید کنید. زن و شوهر خیلی جدی به تحسین و تأیید هم نیاز دارن، بیشتر از اون چه که خانوم ها نیاز داشته باشن آقایون نیاز دارن. چرا؟ به خاطر اینکه خانوم ها به خاطر اون لطافتی که خدا در فکر و روح و احساسشون قرار داده، حتی اگر کسی تعریف نکنه از دکور داخل خونشون که منظم هر چیزی رو زیبا سر جاش گذاشتن، تعریف نکنه کسی از زیبایی که توی سفره چیندنشون هست، خودشون که نگاه میکنن میگن خودم که نگاه میکنم کیف میکنم. قدرت درکشون تو آفرینش زیبایی و درک زیبایی خیلی بالاست، به همون شیوهم خیلی زیاد به زبون میارن، برای همین بخشی از نیازشون مرتفع میشه، بخشش نه همه. ولی آقایون معمولا این روحیه رو ندارن، به خاطر همین اتفاقا خیلی بدقلق امکان داره بشن، یعنی شیطون امکان داره سر کارشون بذاره. وقتی که عمیقا دلشون میخواد یکی تعریفشون رو بکنه، اگر همسر شما یه جعبه نیم کیلوی شیرینی میخره میاره خونه مادر شما، شما جلو مادرت نه، ولی وقتی که خودتون دو نفر هستید اونجا که جعبه شیرینی رو گرفتی، چه مادر شما تحویل گرفت چه نگرفت، چه به نظرش کم اهمیت اومد، شما تشکر رو بکن، توی ظرفم بچین بیار بذار. اما به همین که از در خونه مادرتون رفتین بیرون، شروع کن تشکر کردن، خانم واسه نیم کیلو شیرینی، خودم واسه نیم کیلو کوچیک کنم. این کوچیک کردن نیست، این عزیز کردنه. یعنی این که همسر شما که براش هر کاری خیلی جدی و زیاد و بزرگه، براش مهمه که شما ارزش قائل شی، بگو آقا دست درد نکن، چقدر شیرنیاش خوشمزه بود، چقدر به جا گرفت، چقدر امروز هوس کرده بودم تو شیرنی بخورم، چقدر خوب شد تو خریدی، دست درد نکنه، خیلی خوب بود، کاش برای خودمونم میگرفتی، تو هر دفعه میای خونه مادر من دست خالی نمیای. بهانه هایی رو جور کن که تو زنجیره محبت همسرت سر نخ داره. اینایی رو که من گفتم در حقیقت شما در مورد همسر خودت پیدا کن، ازش خوب و قرار تشکر کن. امکان داره همسر شما اینقدر آزرده باشه از مثلا نوع برخورد مادرتون که بگه آره دیگه شیرینی مگه خوشمزه بود که مامان شما اصلا یه دونه هم نخورد ازش. بگو نه بابا، مامان که بنده خدا میدونه شیرینی قنادی رو خیلی نمیخوره، میلش نمیکشه، و الا نه ممنون تو هم هستش، دستت درد نکنه. هرچی که اومد حرف دل سرد کننده بزنه، شما با محبت جمعش کن، نذار که مثل چایی که از توی استکان نباید تو نلبکی بریزه، هم نازیبا میشه هم نلبکی لک میشه، همون لطافتش رو از دست میده. هرچی این آزردگی داشت، شما هی جوابشو با شیرینی بده، به محبت بده. بعد از چند دفعه همون آدمی که نیم کیلو شیرینی هم براش سخت بود بگیره، دفعه بعدی امکان داره به یه مناسبتی که داره میاد میدونه تعداد زیاده، دو کیلو شیرینی بگیره. بعد اونجا به جای اینکه شما تشکر کنی، کی تشکر میکنه؟ مادر شما. میگه دست درد نکنه، این همه شیرینی گرفتی برای چی؟ نه مادر، گفتم همه هستن شیرینی رو بخورن. پس یک، تو عرصه دو نفره خودتون خیلی آفرین و باریکلا براش داشته باشید، تحسین کنید. تو عرصه ارتباط با مادر که میدونید احیانا دلخوری بینشون وجود داره، خیلی جلو مادرتون از همسرتون تعریف نکنید، فقط یه تشکر ساده کنید. چرا خانوم؟ چون مادر شما اگر از دامادش آزرده باشه، امکان داره که دقیقا همونجا شما رو سنگ رو یخ کنه، بگه خوبه خوبه، حالا این قشورتو تحویل نگیر، نیم کیلو شیرینی گرفته و برده، خیلی مهم چیکار کرده، هم کارا رو میکنین، شوهرتون معلوم نیست کجا میرن چیکار میکنن، ای بابا حالا سبد بیار گل بچین، نمیشه این رو عادی دیگه درستش کرد. هیچ وقت جلوی بستگان خودتون که احیانا از همسر شما دلخورن یا خیلی گرم باهاش نیستن. خیلی لطف کنید، شوهرتون رو تحویل نگیرید، خیلی قربون صدقش نرید، و الا کار دقیقا برعکس میشه ها. از من گفتم، از شما هم شنیدن انشاءالله. اما در مورد این که محبتهای مادر شما رو کم رنگ میبینه، به خاطر این که شما باید علت رو پیدا کنی. از رفتار مادر شما در یه مرحله احتمالا دلخوره، یعنی مادر شما یه جایی باید کاری که ایشون کرده تحویل میگرفته، تایید میکرده، آفرین باریکلا بهش میگفته، اون مقداری که ایشون احتیاج داشته نگفته. شما یادت باشه کمکاری همه عالمو شما باید برای همسرت جبران کنی. حتی اگر مادر همسر شما به همسرت کم توجه میکنه، شما با زبون خوش و با رفتار خوش جبران کن. اگه میگه بیا مثلا رفته خونه مادر خودش، احتمالا مثلا مادرش حواسش نبوده، یا احیانا یکی دیگه از بچه ها بیشتر پیش چشمشه، محبت ایشونو جدی نگرفت. همسر شما که میاد از همون اول که ماشین رو روشن میکنه با عصبانیت و ناراحتیه، میگه بیا هی حالا اصرار کن بیام خونه مامانم اینا، بیا دیدی اصلا منو تحویل نگرفت، همون پسر جونجونیشو تحویل گرفت. راه چاره، شما فوری شروع کن نیمه پر لیوان رو ببین، بگو که نه مادر که خیلی خوشحال بود، منم که اومدم خیلی تشکر کرد، ولی میدونی که گاهی اوقات حوصله نداره، آدم پا به سن میذاره، خدا پیری ماها رو به خیر کنه، آدم پا به سن میذاره، گاهی اوقات به حواسش پرد میشه، ولی تو که همیشه میدونی واسه مادر دوست داشتنی، خدا خیرت بده که تو این همه راه اومدی. یه ریزه مادر رو در حقیقت خوب کن، عذر و بهانه براش بتراش. یه ریزم شروع کن قربون صدقه شوهر رفتن، آقا خدا خیرت بده، تو خیلی خیر و برکت زندگیت مال همین محبتیه که به پدر و مادرت داری، اینکه این همه راه رو با این خستگی پاشودی اومدی به مادر امروز سر بزنیم، همین بدون کلی مشکلای کاری تو برطرف میکنه. خدا ایشالله خیرت بده، ایشالله عاقبت به خیر شی، ایشالله همینجوری بچه ها دست خیر بهت داشته باشن. اینقدر قربون صدقش برو که این باورش بشه که نه ظرفیت کمبودی نداره. پس اینو همیشه یادمون باشه، اینو به عنوان اون فرمول طلاییه یادتون باشه، کمبود محبت، تحسین و تایید هر کسی رو در عالم کی باید جبران کنه برای شوهر؟ خودتون. و الا لیلی خیلی خیلی های دیگه هستن که تو دل همسر شما جا کنن، یه کار کوچیکشو به چشم بیارن، همسر شما به اشتباه فکر کنه لابد این آدم خیلی دوستش داره، دستش که اون چه بسا به طمع و طعمه اومده باشه. خدا انشاءالله همه ما رو قدردان محبت‌های اهل بیت قرار بده. صلوات فرستید. امشب شب میلاد سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خدا انشاءالله همه ما رو جزو شیعیان حقیقی ایشون قرار بده، در دنیا به وفور زیارت با معرفت و در آخرت شفاعت ایشون رو نصیب ما کنه. صلوات محمدی بفرستید. یه مورد دیگه هست که شبیه همین مورد هستش. فرمودن که همسرم از خانواده‌ام مکدره، کینه به دل گرفته، اصلا دلش صاف نمیشه، طوری که رابطه ما با خانواده من قطع شده. آیا منم باید این وضع رو بپذیرم؟ خیلی گذشت کردم، باهاش با نرمی رفتار کردم، اما احساس میکنم بیفایده است، حاضر به رفت و آمد نیست، اجازم نمیده من و بچه هم باهاشون رفت و آمدی داشته باشیم. حرف کسی رو قبول نمیکنه، 10 ماهه به خونه پدرم نیومده، هر وقتم صحبت میکنم عصبانی میشه، میگه باید فراموششون کنیم. کاش علت رو گفته بودید، علت کدورت مهمه. گاهی اوقات دامادا با اومدن با جناق جدید کدورتی شدید پیدا میکنن. چرا؟ چون مثلا به حسب زمان و موقعیت خانواده شما با داماد جدید یه جاهایی که به این داماد سخت میگرفته به داماد جدیده سخت نمیگیره. یه کارایی رو که برای اون داماد بزرگتره نکرده بودن، برای این داماد کوچیکتره دارن میکنن. به اضافه این که چون بالاخره این فرد جدید وارد خانواده شده، هر کوچکترین کاری برای این داماد پیش اون داماد بزرگتر به نظر خیلی بزرگ و مهم میاد، احساس میکنه که پس شما بلد بودید این کارا رو بکنید، واسه من نکردید. من مکرر دیدم متاسفانه کسانی که میگن با داشتن باجناق جدید همسرمون خیلی اخلاق و رفتارش بد میشه، تو خونه مدام به ما طعنه میزنه، تو خانواده ما با مادر و پدرم خوب برخورد نمیکنه و انواع روش های تنش‌زا رو داره. باز همچنان جبران کردن از طریق کلام و رفتار، اصلا نذارید کار به همچین جاهایی برسه و اگر رسید علت رو برطرف کنید. یعنی اگر میبینید که مثلا نسبت به باجناق جدید مشکل داره، شما چون باید نیمکت نشین دو تا تیم باشید، یعنی هم هوای پدر و مادرتو داشته باشی هم هوای همسرتو داشته باشی، برای همین بدون اینکه همسرت متوجه شه شما به مادرت حرفای خوبی رو از همسرت نقل کن که تو این چندین سال زندگی گاهی پیش اومده همسر شما از مادر شما تعریف کرده. اون حرفا رو همیشه باید تو گنج قلبت نگه داری، تو خزانه قلبت. زنگ که میزنی از شوهرتو میپرسه، بگو خوبه مادر، اون که مثلا نظرش در تو با شما این خوبیاست. خوبیای مادر رو از زبون شوهرتون واقعی، حالا مال 5 سال پیش بوده، الان نقل کنید. اگه باز مادر شما اومد بعد خلقی کنه بگه آره دیگه همونی که نمیذاره شماها بیان، بگو نه مادر، مرد دیگه، حالا یه موقعی هم خلقش تنگ میشه. برای کسی که اشتباهی داره میکنه عذر عاطفی بتراشید، نه دروغ بگید، بگید که نه اینجوری نیست، من نمیتونم بیام. چرا دروغ میگی؟ نه اینکه بیا بدش کن، بگو آره دیگه نمیدونم کی میخوان این مردا آدم شن، اصلا نمیفهمه آدم دلش واسه پدر مادرش تنگ میشه، هر دوتاش غلطه، چون هر دوتاش نتیجهش اینه رابطه این دو نفر به جای اینکه بهتر شه روز به روز بدتر میشه. پس راه چاره، شما اونی رو که داره اشتباه انجام میده عذر براش به تراش، یعنی یه جوری بهانه سازی کن. اگر این رفتار مال خودت بود چه جوری یه عذری دلت می‌خواست بتراشی که عیب تو همه نبینن؟ برای اون کسی هم که دلخوره سعی کن محبت‌های این آدمو نقل قول کنی، یه جوری که تو زمینه ارتباطی اینها راهو باز کنی. البته این دو سه تا فرمول معنوی هم علاوه بر این رفتارها داره، به شرطی که سلامتی امام زمان صلوات بفرستید عرض می‌کنم. در مورد خانواده هایی که توش یک و به دو و دلسردی و حرفای غلط وجود داره، گرمی عاطفه کمه، خیلی جدی بدونید که تلاوت صبحگاهی حدیث کسا به اذن الله میتونه خیلی مؤثر واقع شه. یعنی شما حداقل یه 40 روز، البته ما تأکیدمون به اینه که اینو چله های پشت سر هم بگیرید تا اون حالت راحتی و گشایش امور ایجاد بشه، 40 روز اول صبح وقتی که همسرت بیداره، بچه ها بیدارن، با یه صدای نرم و لطیف و ملایم، چطور الان فصل بهاره، شما یه همه میدین درختی که تو کوچه روبرو پنجره خونتون هست یه پرنده اومده خیلی قشنگ داره میخونه، صداش آزارت نمیده، اینقدر دلخواهه که شما دلت میخواد پنجره رو واکنه بیشتر گوش بدی. صدای زمزمه خوندن حدیث کسا تو خونه صبحگاه باید اینجوری باشه، یه صدای نرم لطیف طوری که همه بشنون. خانم نخونن عیبی نداره؟ نه، حدیث کسا شنیدنش هم اون ثمر و اثر رو میتونه به اذن الله داشته باشه. تلاوت حدیث کسا دلهای از هم رمیده رو به همدیگه نزدیک میکنه، دل زن و شوهر، دل پدر و مادر و بچه ها، دل افراد خانواده شما و اون کسانی که در حقیقت جایگاه عاطفی حقیقی دارن مثل والدین. پس مداومت به حدیث کسا. دومیش این فرمول دوم یه کمی خطرناکه، خواهش میکنم دقت کنید در موردش. الان این خواهر خوب ما نگفته چرا شوهرش کدره، ولی گفته که در حقیقت 10 ماه رابطه بین این خانوم و خانواده خودش رو قطع کرده و اصلا میگه باید خانواده تو فراموش کنی. خب این حرف خلاف دین ما، خلاف دستورات پیامبره. اگر اون تیکیه که میخوام دقت کنید اینجاست، اگر شوهر شما رفتاری کرد که خلاف دینه، حرفی زد که خلاف فطرته، خلاف عقله، خلاف دینه، و شما همه جوره با زبون و رفتار هی سعی میکنید اونو از رفتار غلطش برگردونید، نمیتونید، تنها راهی که براتون میمونه اینه که چیکار کنید؟ پیش خدا شکایتشو بکنید. بله خواهش برم خیلی صفر شکایت نکنید، تو حل برای سر اون بیاد سر شما هم میاد، بالاخره لباس همید دیگه. برای همین میگم دقت بفرمایید. یه سوره از 114 سوره مبارکه قرآن هست که مستقیماً اصلا مال همین قصه است، البته با یه موضوع خاصه، ولی اصل قصه چیه؟ شکایت یه خانوم از شوهرش وقتی که یه رفتار خلاف عقل و خلاف وجدان کرده، البته مربوط به یه حکم شرعیه اختصاصاً، ولی اینو انشاءالله میشه در همه موارد استفاده کرد. اومده پیش پیغمبر با یه حال خیلی دگرگون که یا رسول الله به دادم برس که چی کار باید بکنم، من بیچاره شدم با این در حقیقت حرف و رفتار همسرم که خداوند آیه نازل میکنه و حتی حکم شرعی رو که حکمی رو که قبلا در جاهلیت بوده خداوند عوض میکنه و حکم اصلی اسلام رو آشکار میکنه. چه سوره ایه؟ احسن، سوره مجادله رو یک چهله، چهل شب یا چهل روز، ترجیحاً زمان و مکان رو تو ذکر سعی کنید ثابت نگه دارید، اثرش بیشتره. اما اگر زمانش یا مکانش دقیقاً ایرادی نداره، تأثیرش کمی کمتر میشه. چهل شبانه روز مداومت کنید به تلاوت سوره مبارکه مجادله و از خدا هم بخواید که خدایا این همسر منو در حقیقت خودت از این رفتار زشت جدا کن، من که دیگه بیشتر از این کاری از دستم بر نمیاد و جز تو پناهی ندارم. جان چی نیست؟ نه، ولی شکایتی رو که میکنه امکان داره که بابت اینکه این همسر از رفتار زشتش بر نگرده، بعد زمینه آسیب براش ایجاد میشه. بالاخره هر فعل غلطی واکنشی داره تو عالم. شما هم که تیر دعا روانه کردی، یا میبینی شوهر از کار بیکار میشه، یا میبینی مثلا یه همکارش شروع میکنه اذیت کردنهای ناجور شوهرتو، یا مثلا خدایی نکرده یه تصادف ناجور پیش میاد. چرا؟ این مال دعای شما نیست، مال اینه که شما هی داری روز به روز از خدا میخوای که اینو آگاهش کنه. این آدم میدونه خودش کارش غلطه، رو دنده لجه، به جای اینکه رفتارشو اصلاح کنه دوباره داره آگاهانه اشتباه میکنه. خدا برای اینکه این آدمو بیدارش کنه یه نوازش درمانیش میکنه یه جا. البته چاره‌ای جز این نیستا، یعنی گاهی میبینید، چون متاسفانه بعضی از افراد میبینید چندین سال کینه‌هاشون ادامه پیدا میکنه، خودشونو تباه میکنن، خانوادهشونو تباه میکنن. گاهی یه مشکل این مدلی که عرض کردم خیلی بهتر از اون بلاهای بعدیه. ولی اینکه خانوما معمولا آخه مشکلشون اینه، آه میکشن، خودشون تحمل ندارن. یعنی یه مشکلی که پیش میاد میگه وای خدا مرگم بده، خانم تو رو خدا یه دعا به هم بدین شوهرم از کارش بیکار شده، خانم تو رو خدا یه دعا به هم بدین یه راه حلی به هم نشون بدین داره همکارش اذیتش میکنه. وقت اونجا من معمولا سوال میکنم رفتارش با شما تو خونه چجوریه؟ خانم خوبه ولی یه موقعی خیلی اذیت میکنه. آها، یعنی در حقیقت شمایی که مظلوم واقع شدی خدا ازت دفاع خواهد کرد، ولی حواست باشه توی دفاعی که خدا ازت میکنه امکان داره مثل استخونی که دست شکسته اگر بد جا بخوره، کج جوش بخوره، شما ببرید پیش ارتوپد چی کار میکنه؟ دوباره میشکندش. چرا؟ چون این کج جا خورده خیلی بدتره، دوباره میشکنه، دوباره گچ میگیره. گاهی همسر شما باید یه شکستگی تو زندگیش رخ بده، عوارضش دامن شما و بچه ها رو گاهی میگیره، چون ما زندگیمون زندگی فردی که نیست، ما توی یه کشتی داریم زندگی میکنیم. شوهر من سرش درد بگیره، خب منم بیچاره خواهم شد دیگه، منم عوارضش سراغ منم میاد. من خودمو در حقیقت آماده کنم که اگر خدا برای درمان او سختی و تنبیهی در نظر گرفته، بدون اینکه نیش و کنایه بهش بزنم، بدون اینکه آخه گاهی وقتا از این ور پشتمو میافتم میگم دلم خنک شد، تا این باشه که این کارا رو نکنه، نه اینکه از سختیش در حقیقت خوشحال شم، نه اینکه سختیش موجب شه که من بیتاب شم، برای گشایش امرش دعا کنم بیشتر از هر چیزی برای خلق خوش محمدیش. جانم ظلم میکنه نسبتش مثلا چی باشه؟ حدودی بگی. مادر شوهر مثلا، مادر شوهر اذیت کنه، مادر شوهر که کارش خیلی آسونه، صلوات میخواد، خیلی جدی توسل بعد از زهرا کنید، شما یه مادری میخوای که بتونه از پس مادرشوهرت بر بیاد دیگه. دیدید بچه ها وقتی که بارون میاد، وقتی که گرد و خاک میاد، فوری میچسن و مادر میرن لای چادر مادرشون. هست اینجوری یا نیست؟ تا تندباد بدی تو زندگیتون راه میفته، فوری به حضرت زهرا پناه ببرید. پناه بردنتون به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مداوم باشه. چجوری خانم پناه ببریم؟ این صلوات خاصه ای رو که عرض کردم خیلی بهش دقت کنید، جز اون صلوات های خاصه که آثار ویژه داره. دومیش اینه که نماز استغاثه حضرت زهرا سلام الله علیها توی مفاتیح هست. سومیش دو رکعت نماز ساده بخونید، دو رکعت نماز مستحب قربت الی الله مثل نماز صبح، تموم که شد ثواب اون نماز رو هدیه کنید به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. بعد از ایشون به تضرع و التماس کمک بخواید که خانم جان من میخوام زبان یا کلام مثلا مادر شوهرم به من شیرین بشه، محبت هایی رو که از من نمیبینه ببینه، این محبت رو بخواید. بعد در این حال برای خودتون هم دعا کنید، بگید من دلم میخواد که رفتارم گفتارم طبق دستورات خدا دلنشین بشه برای مادر شوهرم، من تو دلش مادر شوهرم جا پیدا کنم. شما اگه جا پیدا کنید تو دل مادر شوهرتون، حتی اگر کم هم کاری انجام بدید، بازم میگه عروسم قربونش برم دوستش دارم. درسته؟ چی؟ معلومه قربون بچه‌م برم که دست و پاش بلوریه. همه مادرها قربون بچه‌شون میرن، هیچ کسی برای بچه ی آدم از خود آدم عزیزتره. شما یه کمی ایشالله مادر شوهر شید، مادر شوهر بشید، میفهمید که مادر شوهرها چرا خیلی وقتا به چیزای معمولی هم گیر میدن. خواهش میکنم یه ریزه حس مادر شوهرها رو متوجه شید. یه مادر شوهر پاره تنشو به شما داده، ثمرت فؤادی، پاره تنشو به شما داده. برای همین شما چیزی رو که واقعا اون متوجه میشه شما متوجه نمیشید. مادر شوهر شما شوهرتون نگاه میکنه میگه مادر الهی ببینم چرا زیر چشات گود رفته، شما میگی نگاه کن تو رو خدا، حالا انگار من متهمم. ببین اصلا به تو ربطی نداره، حتی اگر به تو هم گفتن الان موضوع تو نیست، چرا خود به خودی نخود هر آشی میکنی. یعنی اشغولانه مادر بارسو بسرش. تا مادر شوهرت چیزی گفت شما هیچی نگو، اگه دیدی خیلی قصه شوره بگو مادر جون شما یکم بگین این بیشتر بخوابه، یکم بیشتر بگین غذا بخوره، من که هرچه میگم فایده نداره. طرفدار مادر شوهرتون باشید اگر میخواید تو دنیا و آخرت سر بلند باشید تو راه حق نه راه باطل. دل مادر شوهرتون رو اگر مراقبت کنید خدا برای شما بهترین خیرات رو میذاره. چون ببینید همه فکر میکنن که عروس و مادر شوهر میتونن با هم دیگه بجنگن، در صورتی که این دوتا هر دو مکمل هویتی زندگی یک مرد هستن. ماجرای اون مادر شوهری که دیگه پسر من نمازشو جدی نمیگرفت، من گفتم یه دختر خوب بگیرم که اهل نماز باشه، عروسم و اهل نماز انتخاب کردم. چند روز بعد که رفتم خونشون دیدم که پسرم دوید واسه نماز، گفتم که ای بابا. به عروسم با یه حسرت و با یه خوشحالی، یعنی هم یه ناراحتی هم یه خوشی، گفتم که خوبه دیگه، این همه سال من به این میگفتم نمازتو بخون جدی نمیگرفت، نمیدونم تو با این چیکار کردی که این الان نمازشو دوید نمازشو خوند. عروس چی برمیگرده میگه؟ عروسی که عاقل باشه چی میگه؟ برمیگرده میگه که مادر جون شما این همه سال اگه نگفته بودی نماز نماز، این یه دونه ضربه آخر من اثر نداشت. اگه حرف من اثر کرده، چون شما یه عمری تو گوش پسرت نمازو گفته بودی، هنر مال شماست، ولی حرف آخر رو چون من زدم شما فکر مونی این کار منه. نه، این لطف خداست که حرف شما تو دل پسرت جا داشت، یه ضربه آخر رو میخواست، خدا به لطف خودش اینو به زبون من جاری کرد. من ممنون شمام که شما در حقیقت این زحمت کشیدی. هر موقع دیدید مادر شوهرتون بابت کار خوب شما، از دست پختتون تا اینکه خونتون مرتبه تا هر چیز خوبی، شما ببینید یه حس شبیه حسادت از خودش نشون میده که انگار با شما رقابت داره، فوری همه خوبیا رو واریز کنید تو حساب جاریش، مشکل حل میشه. یعنی اینکه اگر مادر شوهر شما گفتش که نگاه کن تو رو خدا چه پرده هاشم مبلشم میاد، چقدر از خودش چی کارا کرده، شما فوری بیا قربون صدقه مادر شوهر بگو مادر جون اون دختری رو که شما اون روز اول پسندیدی با دعای خیر شما و محبت های شما روز به روز ایشالا بهتر از اونی هم که بخوای میشه ایشالا. اینا که چیزی نیستش، ما هرچی هم داریم هر شما داریم. تا خوشحالیم اینجوری زبون بریزیم. آره یه روز این زبون کار بندازه تو رو خدا. کلام عصای موسای مؤمنه، هم میتونه دریا رو خوش کنه، هم میتونه از تو دلی یه سنگ 12 تا چشم جاری کنه. از زبونمون درست استفاده کنیم. یادمون باشه گناه‌های زبون خیلی زیاده، اما هنرهای زبان هم فوق‌العاده زیاده. اگر اینطور نبود خداوند از ما نمی‌خواست که ما معجزه خودش رو مدام بخونیم، تلاوت کنیم. خدا میگه همینجوری نگاه کنید قرآنو. چرا میگه تلاوت کنید؟ چرا میگه زیبا و حزین تلاوت کنید؟ این صوتش، این خوندنش، خوندن و شنیدنش آثار خاص خودش رو خواهد داشت. سلامتی همه عروسای خوب و مادر شوهرای خوب یه صلوات بفرست. من این سوالای مکتوب رو نمیخواد جواب بدم؟ من فکر می‌کنم این دینشون به من بیشتره، به خاطر اینکه از جلسه پیش تا این جلسه منتظر بودن جوابشون برسه. از شما خوبان خواهش میکنم سوالاتتون رو مکتوب بنویسید، اینجوری راحت تر جلو میریم. 4 سال ازدواج کردم، با شوهرم مشکل دارم. یکی از دلایل این اختلافات ازدواج از روی اجبار بود که پدر و مادرم تحمیل کردن. سال اول بدون اطلاع همسرم قرص ضد بارداری مصرف کردم، چون همیشه شوهرم میگفتش که بچه دوست نداره. سال بعد وقتی دلیل بچه دار نشدنمون رو بهش گفتم ناراحت شد، ازش عذرخواهی کردم، اما شوهرم از من کینه به دل گرفته، اصلا نمیخواد زندگی کنه، قصد طلاقم نداره. با توجه به اینکه بنده قصد سازش و ادامه زندگی باهاشو دارم راهنمایی میکنید. ببینید ما گاهی اوقات یه بازی غلطی رو شروع میکنیم، شروعش با ماست اما تموم شدنش لزوماً با ما دیگه نیست. شمایی که به شکلهای مختلف، این فقط تنها مورد احتمالاً تو زندگی شما نیست، میگید ازدواجتون اجباری بوده، پس طبیعتاً رفتار و گفتار سرد شما خیلی بیشتر بوده، طوری که همسر شما رو دل سرد کرده. الان موضوع بچه شده یه بهانه جدی برای این که بخواد یعنی جبران کنه بی محبتی های خودش رو تو این 4 سالی که شما به شکلهای مختلف بی محبتی کردید. راه چارش ان اتم ادنا، اگر شما برگردید امید هست که خداوند اون بارش رحمتش رو هم برگردونه. چیکار کنم؟ 1 چله استغفار بگیرید، یعنی بابت بی توجهی ها و کم محبتی هایی که به همسر کردید حق خدا رو زیر پا گذاشته بودید دیگه. شروع کنید استغفار کردن، ترجیحاً استغفار کثیر، 1000 تا صبح 1000 تا شب، یعنی بین خودتون و خدا رابطه رو کاملا شفاف کنید. هی نگید که من عذرخواهی میخوام از همسرم کنم، شما اول باید از خدا عذرخواهی کنید، چون همسر شما به اذن خدا محرم شما شده بود، ولی یه آدم غریبه بود. چله استغفار رو با توجه انجام بدید. گفتیم توی استغفارم یکی از چیزایی که بهتون کمک میکنه گذاشتن چیه کنار دستتون؟ یه قلم و یه کاغذ. وقتی که دارید استغفار میکنید یه اتفاق عجیب میفته، اونم اینه که مثل اسکنری که میاد گرفتگی‌های قلب و رگ‌های قلب رو مشخص میکنه، شما داری استغفار میکنی یهو یه حرفی رو 2 ماه پیش زدی یادت میفته، فوری یادداشتش کن. 3 سال پیش یه صحنه یهو پیش چشمت میاد، یادداشتش کن. چرا؟ معلومه اینجاها شما دین به دوشته، و الا نباید به این راحتی وسط استغفار اینا یادت میافتاد. که شروع کن بعد از استغفار جبران کردن اونا. پس 1 چله استغفار، 2 قانون احترام و محبت که قبلا عرض کردیم، الا کلنگ احترام و محبت. گفتیم هر موقع خودتون 2 نفر بودید محبت رو به اوج برسونید، اظهارشو. احترام رو بیارید مثل یه شعله شمع کمش کنید. هر موقع یه نفر سومی تو رابطتون وارد شد احترام رو ببرید به بالاترین حد، احترام زیادی به هم بذارید، مثل یه آدم غریبه‌ای که خیلی ازش بود دروسی دارید، احترام بذارید جلوی دیگران به هم دیگه، حتی اگر همسرتون احترام نذاره شما کم نذارید. ابراز محبت رو یه جوری کم کنید انگار وجود نداره. چرا خانم؟ چون محبت بین شما در حقیقت عرصه خصوصی شماست. 1 2 مورد حسرت و حسادت دیگران قرار میگیره. قرار نیست شما جلوی همه پرتقال پوست بکنید دهن هم دیگه بذارید، قرار نیست که جلوی دیگران به هم دیگه کلمات خیلی عاشقانه بگید، با احترام با هم دیگه جلوی دیگران حرف بزنید، اما تو حریم 2 نفرتون خیلی عاشقانه باشه با هم دیگه رابطتون. با این ویژگی قانون احترام و محبت رو رعایت کنید، حتی اگر همسرتون رعایت نکرد، چون الان شیطون بالاخره فریبش شد و داره رفتارهای غلط انجام میده. 3. قانون ناز و نیاز رو که قبلا هم گفتیم، 4 تا نوازش نگاه، گفتار، رفتار، نوازش فیزیکال. نوازش چقدر باید باشه؟ مثل نمک و فلفل تو غذا. چقدر میگن آشپزا؟ به قدر لازم. یعنی نگاه کن الان چقدر طلب میکنه، چقدر نیاز داره. شما چه جوریه؟ تو آش یه قابلمه بزرگ آش گذاشتی، یه ریزه نمک میریزی، هم میزنی میچشی، اگه دیدی کم نمکه دوباره یه ریزه اضافه میکنی، یهو بر نمیدونی یه گوله نمک توش بریزی که بعد دیگه نشه کاریش کرد. بعضی از خانوما امکان داره تو نوازش کردن و ناز کشیدن از همسر یا بچه زیاده روی کنن، بعد دیگه نمیتونن درستش کنن، خراب شد. مثل نمکی که تو غذا میریزی، کم کم زیادش کن تا قبل از اینکه شور بشه دیگه تموم کن. یعنی در حقیقت این نوع ارتباطی که گاهی توی زوجهای جوان هست، اینقدر تو گفتار و رفتار و تو تماس تلفنی و پیامک و با هم بودن اینقدر به همسرش میچسته که همسر ازش بیزار میشه، میگه بابا ولم کن دیگه، خسته شدم از تو. خانم من خیلی مشورم و تحویل میگیرم. نزدم تحویل نگرفتی، شورش کردی. باید اینقدر باشه که یه ریزه هنوز میلی به ابراز محبت شما باشه، نه خیلی سرد نه خیلی داغ. با این ویژگی ها در حقیقت شما احتمالاً 3 تا چله پشت سر هم باید این مراقبت ها رو داشته باشی. تو چله اول، اواخر چله اول، برای بعضیا توی هفته اولش آشکار میشه، برای بعضیا نه، اواخر چله اول نشون میده که نه، مثل آب و هوا عوض شده. خانم چرا فرق میکنه؟ دلیل داره. دلیلش رو میخواید بدونید؟ باید صلوات بفرستید. ما تو چله هامون قبلا تأکید کردیم اسم چله هامون چیه؟ چله شرعی. چله شرعی یعنی چی؟ یعنی مثل مرتضا و مثل جوکیا و مثل دراویش که ما چله قرار نیست بگیریم. یعنی من هیچ کاری درست نباشه فقط برم این ذکره رو بگم، نشرمندم، ما یه همچین چیزی نداریم تو دینمون. دین ما رعایت کردن حلال و حروم دینمونه. چله شرعی یعنی برو ببین واجبات زندگیت رو قبلا چجوری انجام میدادی، نمازت و حجابت و روزت و محرماتت رو چجوری، غیبت نکنی، به گناه دچار نشی، جلو نامحرم، همه اینا رو چک کن. حالا از امروز که میخوای چله رو شروع کنی، باید واجبات خدا رو از قبل بیشتر رعایت کنی. یعنی اگه قبلا نماز تو میخوندی، گاهی دیر میشد گاهی زود، حالا سعی کن اول وقت بخونی. اگر قبلا گاهی غیبت پیش می اومد، انجام میدادی، حالا سعی کن اصلا غیبت انجام ندی. مستحبات وقتی اثر میکنه که واجبات و محرمات رو رعایت کرده باشیم. حواستون باشه، بعضی از کسایی که میگن رفتیم پیش فلان آدم بهمون ختم و دعا داده، یا از تو فلان کتاب ختم و دعایی رو خوندیم، خانم اثر نکرده، شرمنده. اینا هر کدوم آداب داره. شما مگه میتونید تو هر خاکی هر گلی رو بکارید؟ نمیشه. مستحبات قانونش تو رشد و کمال اینه که اول واجبات رعایت شه. مهمتر از واجبات ترک محرماته. کسی نماز میخونه اما پای ساز و آواز حرومم راحت میشینه، شرمندم، به این زودی ها چله هاش اثر نمیذاره، چون مثل ظرفیه که سوراخه، هی شما توش آب بریز، آب زمزم هم بریز، خب آب هی میره از دست. اصل دین ما رعایت واجبات ترک محرماته، این مهمترین شاهراهه. توی اینها 2 تا قانون برای یه خانومی که میخواد رعایت دستوراتو بکنه، 1 رعایت نمازشه، 2 رعایت فاصله الهی با نامحرمه. حریم خودتو با نامحرم خیلی جدی و محکم کن، اینقدر که بقیه آدمایی که آدمای اوپنی هستن، اصطلاحاً آدمای بازیان، بگن ای بابا چه خوشک مقدسی، حالا یه روز بگو بخند، معاذالله، شرمنده. توی ارتباط با نامحرم احترام بذارید ولی ابراز محبت نکنید. احترامتون جوری باشه که این آدم به خودش اجازه نده حالا با شما راحت حرف بزنه، پیامک بزنه، فلان جوک و شوخی رو برای شما توی گروه های اجتماعی بفرسته. کاملا حس کنه که با یه خانم مواجهه که اگر یه ریزه به خودش اجازه بده بیشتر جلو بیاد، یکی از دیوار میخوره، یکی از رفتار محکم این خانم. با این ویژگی این دقت رو خیلی جدی داشته باشیم. حیا و عفاف 2 تا دعای خاصیه که از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برای همه زنانه، پس اگه من میخوام تو ماه شعبانی که ماه شادی اهل بیته، ماهیه که قلب اون قلب تپنده عالم وجود مطهر امام زمان به دنیا میان و تو این ماه تنها ماهیه که هیچ شهادتی وجود نداره، یعنی سراسر نور و سرور و شادیه، اگه قراره من یه جوری رفتار بکنم که دل امام زمان شاد بشه، دعاهای امام زمان شامل حال من بشه، دعایی رو که امام زمان در مورد من کرده من عملیاتیش کنم. ولی نصائب الحیاء بل افاف، حیا و پاکدامنیمو خیلی جدی کنم، اصلا تو این موضوع کوتاه نیام. خدا انشاءالله به حق امیرالمومنین همه ما رو دلپسند امام زمانمون بکنه. صلوات بفرست. همسر مؤمن دارم ولی متاسفانه عادت به دیدن فیلم پورنو و عکس مبتذل داره. راه‌های زیادی رفتم ولی خواهش میکنم راهنماییم کنید، میخوام او رو از این گناه نجات بدم. کاش گفته بودید چه راه‌هایی رو رفتید. من خواهش می‌کنم دوستانی که سوالشون رو مطرح میکنن این شیوه سوال و پاسخی رو که من دارم تا حد ممکن تو متنشون داشته باشن تا ما جوابمون نزدیکتر بشه به حل مسئله دوستانمون. مردی که گرایش به دیدن تصاویر مبتذل داره، چشمش حرز شده، این خبر میده از یک نیازی که شیطان روش سرمایه گذاری کرده. هیچ گناهی انجام نمیشه الا بر اساس نقطه ضعفای ما. همسر شما نقطه ضعفش اینه که همونجور که هر مردی بیشترین میزان محرک‌های غریزی رو از راه چشم دریافت میکنه، ایشون از راه چشم نیاز و آتشش برای تحریک غریزی خیلی زیاده، از حد عادی بیشتر شده. مثل کسی که بیشتر از حد عادی نمک باید داشته باشه غذاش، بعد فشار خون میگیره و آسیب داره. آدمایی که هرزه چشم میشن در حقیقت امکان داره دچار این مشکل بشن. حالا ایشون که گفته مؤمنه، احتمالا منظورشون اینه که مال حرام نمیخوره، نمازم میخونه. ندیدن صحنه های حرام جزء ایمانه. اینجوری نیستش که ما بگیم یکی مؤمنه ولی یه گناه خدا رو برای خودش حلال کرده. متاسفانه این حالت الان داره رایج میشه که افراد تو مسائل شخصیشون بعضی گناه ها رو انجام نمیدن اما بعضی گناه ها رو به خودشون کارت سبز میدن که میشه انجام داد. نه، اینطور نیست. اون حدیث کسایی که گفتم مراقبت کنید، استغفارتونم مراقبت کنید، جذابیت های بصری رو در آرایش و پوشش خودتون برای همسر بیشتر کنید. به اضافه این که تو این 40 روزی که مراقبت های اولیه هستش، شما مطلقا در مورد رفتار غلطش نق و سرزنش نداشته باشید. وقتی اون مشغول گناهه، اگر میبینید میتونید منصرفش کنید، منصرف کنید. نمیتونید، فاصله بگیرید. نشینید هی مدام باش دعوا کنید یا اخم و تخم کنید، چون اثر کار مثبت و محبت شما رو کم میکنه. اینو میخوام به اضافه کنم با یه فرمول دیگه که این رو فکر میکنم قبلا هم عرض کردم، فرمول آب متبرک. کسی خاطرش هست؟ چی بود فرمولش؟ احسن. آب رو از یه جای متبرک گفتیم برمیداریم مثل حرم، ولی آب زیاد نه، به اندازه یه شیشه مثلا نیم لیتری. روش یه کمی آب زمزم ترجیحاً میریزیم. اول و آخرش 14 تا صلوات، وسطش 70 تا هم. اینو میذاریم تو آب خوراکی خونه، آب یخچالی که همه میخورن. نمیذاریم آب تموم شه، هر روز اول صبح دوباره به آب اضافه میکنیم از آب شیر خونمون، دوباره این ذکرها رو میگیم. در حقیقت ما میخوایم مثل ویروسکشی که روی یه نرم افزار نصب میکنیم، میخوایم که این فرد در حقیقت اون فکرش، احساسش، قلبش شروع کنه ویروسکشی بشه. چون ما 2/3 بدنمون چیه؟ آبه. سلولهای مغزیمون، قلبمون، تمام وجود ما، شراشر وجودمون با آب ارتباط فوق‌العاده نزدیکی داره. با این ویژگی خاص، بله، چون میخواییم روز به روز قدرتش بیشتر شه، اصطلاحا میگیم پوتنتایز بشه، یعنی میزان تأثیر گذاریش هی اضافه بشه تا بتونه به اون بدی های ما تسلط پیدا کنه. آب زمزم هر کی رفته مکه تو خونش نگه داشته، حتی 10 سال پیش، آب زمزم چیزیش نمیشه چون از آب بهشت جانه. هیچ اشکالی نداره. ببینید ما بنامون بر این هستش که شما حتی یک بارم بخونید اثر داره، ولی این که میگیم 40 روز پشت سر هم مداومت کنید، این برای اینه که بالاترین میزان تأثیر رو به اذن الله بتونیم بهره ببریم. اگر دسترسمون نیست نه، از همون راه دور در حقیقته. اشکالی نداره. اگر میتونید کسی از بچه ها رو در حقیقت مکلف کنید او انجام بده، کسی جای شما. خیلی وقتا این ماجرای استفاده کردن از اسماء الحسنا، ذکرهای سوره های قرآن رو آشکارا انجام بدید، بگید مادر میخوام در حقیقت این نور قرآن تو قلبای هممون بشینه، شما هم بخونید خیلی خوبه. اینجوری نباش که فکر کنن آها یه آب دعاییه. نه، ما آب دعا نداریم، ما در حقیقت میخوایم نور قرآن که نور فرامادیه از طریق این آب به ما برسه. همونجور که شما اگه برید کربلا دنبال چی میگردید؟ آب فرات. کجا پیدا میشه کرد؟ همه آبهای شهر کربلا فراته، مردم ایران نمیدونن، وقتی دنبال آب فرات میگردن. البته به خاطر اینکه هنوز آب عراق اونجوری که ما میخواییم 100% بهداشتی کامل محسوب نمیشه، ما معمولا آب معدنی استفاده میکنیم. آب فرات رو میتونید بگیرید و یه مقداری هم احیانا حرارتش بگیرید. خب، پسری 3 ساله دارم، 6 ماه بود که همسرم با زنی ارتباط داشت. وقتی من متوجه این مسئله شدم گفت که دیگه رابطه ای ندارم، اما باز همین رابطه ادامه داره. الان علارغم این که میگه با این زن ارتباطی نداره، دیگه نمیتونم بهش اطمینان کنم. چی کار باید بکنم؟ در مورد مردی که شما میبینید در گفتار و رفتارش خیانتی سرزده، در حقیقت به خودش اجازه داده که رفتار قاسبانه‌ای داشته باشه در حریم عاطفی، البته ایشون حریم این شکستن این حریم رو نگفتن تا چه اندازه بوده، ولی همین مقدار که شما میبینید که خانوم دیگه‌ای مطرح شده، من این رو خواهش میکنم خیلی دقیق گوش بدید این تیکه رو به عنوان یه مسئله اصلی. مسائل مشابه رو ترجیح میدم دیگه سوال نکنید که جوابمون تکراری نشه، ما به بحث‌های اصلی خودمون برسیم. هر موقع هر جا، فرمولمون مثل 2 2 تا 4 تاست، مهم نیست که چه چیزی، هر چیزی دوتایه، زبدر دوتا میشه چند تا؟ 4. هر موقع هر جا دیدید مردی به خودش اجازه داده که علارغم این که همسرش تو زندگیش هست به زن دیگه‌ای توجه پیدا کنه، به عنوان یک خانوم به خودتون این احتمال رو بدید که احتمالاً این زن یه جاهایی کم فروشی کرده، یعنی تو ارتباط عاطفی، غریزی، حمایت‌های مختلف یه جاهایی کمکاری کرده. این البته معنیش این نیست که اون آقا کارش درسته ها، اون آقا قطعا کارش غلطه، به اندازه ایم که جفا کرده باشه تازیانه های عذاب رو خواهد داشت، مگر اینکه توبه کنه. در مورد اون آقا ما الان حرفی نمیزنیم، من الان در تو با این خانم دارم صحبت میکنم. اگر دیدید مردی به خودش اجازه داده که یه همچین غلطی بفرماید، معنیش اینه که تو زندگی شخصیش سیر و سیراب نبوده، مثل بچه‌ای که تو خونه شما سیرش نکردی، حالا هر جایی که میره به اندازه‌ای که رشد عقلانی و اجتماعی درستی نداره شده هی ناخونک میزنه. اینا ناخونک زدن‌های عاطفی جنسیه. راه چارش، لطفاً به جای اینکه به همسرتون گیر بدید، لطفاً به جای اینکه بدبین بشید، بی‌اعتماد بشید، بدگمان بشید، لطف کنید رابطه خودتون رو با خدا اول اصلاح کنید، بعد رابطه خودتون رو با همسرتون اصلاح کنید. من بابت اینکه از همسرم چیزی رو کم گذاشته باشم طبق فرمولای خدا، روز قیامت باید جواب خدا رو بدم. فرض کنیم مثلا همسر من هیچ مشکلی نداشته باشه، بگه خانم هر رفتاری که تو میکنی خیلی هم خوبه، اما روز قیامت خدا قراره تک تک رفتارهای منو حساب بکنه، همونجور که تو پرورش فرزندم محاسبه میکنه. من امکان داره امروز یه بچه‌مو خیلی بهش اهمیت بدم، قربون صدقه‌ش هم برم رسیدگی کنم، به اون یکی کمتر توجه کنم، اون یکی هم مظلوم باشه، چیزی هم نگه، خیلی هم اتفاقا با محبت باشه. شما خیال کردید خدا به این راحتی میگذره از حق خودش؟ برای همین خیلی وقتا شما گاهی میبینید یه خانم مؤمن، یه آقای مؤمن، اهل نماز شب، زیارت، رسیدگی به فقرا. بعد یهو میبینیم میفته تو بستر بیماری، نمیتونه دیگه بلند شه. تو خدا خیلی دوستش داره، خیلی خیلی دوستش داره، به خاطر اینکه این آدم یه جاهایی کم فروشیایی داشته، پیش چشم اتفاقا همون کسایی که کم گذاشته، اونا اش میریزن میگن خدایا به مادر ما، به پدر ما سلامتی بده. مراقب خودمون باشیم، گاهی یه رفتار کوچیک ساده اشتباه ما عوارضش تو ابدیت زندگی ما قابل محاسبه نیست به این راحتی‌ها. ما خیلی واسه خودمون راحت چرت که میندازیم، شوهرم این کارو کرد، منم این کارو کردم، شوهرم الان این رفتار رو داشته، منم الان دیگه به دلم نمیچینه، دیگه الان بهش اطمینان ندارم. شرمندم. شما تکلیف خودتو اول با خدا روشن کن. برای اصلاح هر رابطه ای اول سراغ خدا برید. اگر میخواید دلی از آن شما باشه، سراغ مقلب القلوب برید، سراغ کسی برید که همه دلا در اختیارشه. خدایا من بارها شده، من دیدم توی شکایتایی که خانوما اومدن تو موارد حاد کردن، وقتی بررسی میکنم اون خانم بالاخره آخر سر اوایلش خیلی اعتراف نمیکنه، آخر سر بعد از کنجکاویا و بررسیایی که میکنم محل زخمو نشون میده، میگه آره خب شوهر من مثلا این رفتار رو میکرد، من خیلی کاری بهش نداشتم، یا بچه هم تو این موقعیت بودن، من حواسم بیشتر به بچه ها بود. خب عزیزم، ولا تخسر المیزان، این دستور قرآنه. تو هر موقعیتی که هستی اون وظیفه‌ای رو که به دوش داری درست انجام بده، کم فروشی نکن. هر کسی در هر موقع، حتما نباید وزیر و وکیل و رئیس جمهور باشی که کم فروشیت به چشم بقیه بیاد. خدا ذره المثقال رو هم محاسبه میکنه. پس من تو ارتباط با همسرم، خدایی که یه لبخند منو به همسرم میخواد حساب کنه، خدایی که یه سلام منو میخواد حساب بکنه، خب کوچکترین برخورد منفی و مثبت من رو هم محاسبه خواهد کرد. پس شمایی که میبینی همسرت یه همچین غلطی فرموده، شیطون راحت سر کارش گذاشته، اون در جرم خودش باید پناه به خدا ببره و توبه کنه. اما لطفاً شما اول وظیفه خودت رو انجام بده. ما هیچ کسی رو تو عالم نمیتونیم عوض کنیم مگر اینکه اول خودمون عوض کنیم. شما لطفاً خودت عوض شو. چیکار کنم خانم؟ شما اون چله استغفار رو بگیر، حدیث کسا رو جدی بخون، بعدش شروع کن اون قانون ناز و نیاز و احترام و محبت. حتی اگر زورکیه، آره شما میگی من به دلم نیست، این دلت نیست، این نفسته، نفست بهش برخورده، حالا دلت میخواد که جبران کنی برای همسرت، میخواد همسرت رو پیش چشم تو کوچیکش کنه تا محبت نامحرم و هم برای شوهرت جدی کنه هم برای تو. شیطون الان دوتاییتون رو تومه حساب کرده تا هر دوتون رو به ارتباط با نامحرم جلب کنه. شما فکر کنی که اه مردای دیگه خیلی خوبن، همسر شما فکر کنه اه زنای دیگه خیلی خوبن، دنبال اینه که شما رو دوتا رو با هم دیگه سرد کنه. راه چارش محبت رو با سر سفره حضرت زهرا از حدیث کسا بردار هر روز. حتی اگر شده زورکی، مثل کسی که امکان داره درد داره ولی بچهش میاد لبخند میزنه، مادر لبخند میزنه، درد تو خودش میشکنه، نمیذاره بچه متوجه شه، لبخند میزنه، ناز و نوازشش میکنه، اون که میره شروع میکنه آه و ناله کردن. پس این مراقبت معنوی رو از خودمون داشته باشیم که نسبت به همسر کم فروشی نکنیم. خانم یه احتمال نمیدید، شاید این مرد اصلا مثل خیلی از مردایی که دارن متاسفانه روز به روز تعدادشون بیشتر میشه، دلشون مریض میشه، اصلا از رابطه های غلط لذت میبرن. فکر نمیکنید این بیماری جدی شده؟ چرا؟ فی قلوبهم مرضون. ولی برای اینکه تزادهم الله مرضا نشه، من میخوام شما سرمایه گذاری کنید. یعنی شما تو ابراز محبت و عشق به همسرت برای خدا، قربتن الالله، برای رضای خدا شروع کن سرمایه گذاری کردن. همسر شما به میزانی که هنوز قلبش سالم باشه، بخوای یا نخوای بارون بهاری حتی زمین تیره رو پر از برگ و گل میکنه، به شرط که مداومت داشته باشه، به شرط که شما نگی من که خسته شدم، ولش کن، این که درست نمیشه. نه عزیزم، این الان به عنوان یه بنده خدا همسر شماست. شما روز قیامت باید در قبال رفتارهایی که نسبت به ایشون داری پیش خدا جواب بدی، یه جوری انجام بدی که روز قیامت شما هر چی که گفتی خدا بگه بنده من راست میگه، من شاهد بودم، نصف شبا پامیشو دعا میکرد، تو روز مدام مراقب بود که رفتار و گفتار غلطی نداشته باشه، با اینکه ته دلش کدر بود، من خدا دیدم که بنده من چه کرده. برای همین این مراقبت معنوی رو اول از دل خودتون داشته باشید. بخش عمده ای از آسیب مال خر دجاله، فضای دیجیتال، از گروه های اجتماعی گرفته تا شبکه های اینترنتی، چون گناه سکه رایجشونه. زشترین تصاویر، زشترین فیلم ها، زشترین مطالب به وفور در اختیار شماست. اگر مردم تصمیم بگیرن از تلگرام اسرائیلی بیرون بیان برن تو سروش، این به شاید کمتر از 0.5% تقلیل پیدا میکنه. نرم افزار تلگرام رو گوشیتون حذف کنید، نرم افزار سروش رو که سروراش ایرانیه بگذارید، تا با هر پیامی که میدید شما اسرائیل رو تقویت نکنید. میدونید دیگه اسرائیل رسما اعلام کرده که ما داریم از ایرانی ها انتقام میگیریم، ایرانی ها جنس و کالای ما اسرائیلی ها رو نمیخرن، تحریم کردن. ما هم یه کاری کردیم، پهنای باندشون تو کشور با نفوذی های خودمون مال ما باشه. الان 60% پهنای باند مال تلگرام، اکثریت حتی بچه مذهبی ها تو تلگرام هن. شرمنده هم. فقط کسی باید باشه که باید به عنوان یه نیروی فرهنگی دفاع بکنه، بچه هم دفاع میکنه فوری بیاد بیرون، و الا شما میرسید به ساعت 9 شب انواع فیلم و عکس های مبتذل رو ببینید، از تبلیغ لباس گرفته تا هزار و یه ماجراهای عجیب. خدا ایشالله رئیس جمهور آینده کشورمون رو دلپسند امام زمان قرار بده، بدون اینکه بخواد دنبال حزب و گروه خودش باشه، دنبال رفع مشکل از مردم باشه، بیمنت خدمت کنه و بیشترین شباهت رو به ولایت فقیه داشته باشه. صلواتی بفرست. با خواهرم جاری بودم، 4 ساله که از برادر همسرم جدا شده، یعنی خواهر ایشون طلاق گرفته. اوایل مشکلی نداشتیم، اما حالا مشکل اونها در روابط من و همسرم تأثیر گذاشته، به طوری که ادامه زندگی برامون سخت شده. من و شوهرم هم از هم با همدیگه یه سر بحث داریم، طوری که بیزار شدیم از هم. چی کار کنم اوضاع زندگیم آروم تر شه؟ شما تو ارتباط با همسرت احتمالا یه اشتباهاتی کردی، یه اشتباهاتی شما کردی، یه اشتباهاتی شوهرت کرده. اولیش اینه که هر موقع بحث از برادر شوهرت شده که با در حقیقت به نوعی با جناق بوده، و هر موقع از خواهر شما شده، شما طرف خواهرتو به طور طبیعی باید بگیری دیگه، درسته؟ چون خواهرتو دوست داری، خوبیاشو خبر داری و احساسم میکنی که مظلومه. حالا شاید بعضی جاها احیانا مثلا گفتی نه اشتباه کرده، ولی 170 ما معمولا از کی دفاع میکنیم؟ از خواهر خودمون. این یک بزرگترین خطاست. قربون تو بشم، لطفا مشکلات بیرون از زندگی زناشوییتون رو نیارید وسط زندگیتون بذارید. به من چه مربوطه؟ خواهر من خوب خوب عالم، برادر شوهرم بهترین مرد عالم، به من چه مربوطه مشکل اونا؟ یعنی شما باید توی ارتباط عاطفی خودتون، هر موقع شوهر شما تا اومد گلگی کنه از خواهرتون که آره دیگه نتونست با داداش من زندگی کنه، داداش من الان این مشکلاتو داره، این خوبیا رو براش کرد، تا اومد حرف بزنه، شما اولا بذارید یه دفعه خوب شوهرتون هر چی که دلخوره بگه. شخص شوهر شما هر چی دلخوره بگه، اینو قبلا هم گفتیم، تو تخلیه فشارهای روانی مداوم، یعنی مسئله نیست که مالی امروز و فردا باشه دیگه، همینجوری ادامه داره. شما یه بار که همسرتون بهونه‌ای پیدا میکنه، شروع میکنه خواهرتون رو میکوبه، مامانتون و شما رو، که چرا زندگی برادرش از هم پاشیده. حق داره، از جهت عاطفی درگیره، اصلا مهم نیست قصه چی بوده ها، مهم اون همدردی شماست. بذارید خوب حرف بزنه. شما برای رضای خدا از دیوار صدا در بیاد حق نداری یک کلمه جواب بدی، نه بگو درسته نه بگو غلط، فقط بشنو. خودت هم مشغوله، نه گوشی کن، نه تلویزیون، نه کار خونه، بشین کنار همسرت، ببین این آدم درد داره، میفهمی؟ بخواد دردشو با شما تقسیم کنه. چون شما بابت زندگی از هم پاشیده خواهر درد داری، اون یه چیزی میگه، شما میخواد جلوش وایسی که آره برو داداش خودتو درست کن. این عیبو داشت، این مکر شیطونه، عداوتن و بغضا، میخواد دشمنی و بغض بین شما دوتا بندازه و داره میندازه. راه چاره، یه بار با همسرتون صحبت کنید، بگید آقا من حس میکنم ما تا حالا هر چی در رابطه با من، در رابطه با خواهرم، شما در رابطه با داداشت گفتی، از یه جهت درسته، چون ماها دلسوزه بالاخره خواهر برادر خودمون هستیم، شما خیلی وقتا رنجیده ای، منم رنجیدم، من دلم میخواد امروز حرفای شما رو یه بار دیگه همشو بشنوم. اگر دیدی که آمادگی داره برای حرف زدن، چایی تو بذار، میوه‌تم بذار، به محبت عین یه کسی که درد شدید مثلا خدای نکرده از نردمون افتاده پاش شکسته، گچم گرفتن بهش داروی ضد دردم دارن ولی این همش داره ناله میکنه، یکی رو میخواد قربون صدقش بره نازش کنه، درد داره، متوجهی؟ بشین کنار همسر بذار حرفشو بزنه، بمبارون هر چی که کرد شما از یه گوش بشنو از یه گوش بیرونش کن. اصلا این حرفایی نیست که شما بخوای نگهشون داری، مثل کسی که توی درد مثلا کلام زشتی رو خدای نکرده به کار ببره. تو این حالت همسر شما هر چی که گفت هیچی نگو. وقتی که تموم شد مثلا سه روب کوبید همه خانواده و فامیل و همه رو کوبید، تموم که شد بگو آقا چیز دیگه ای هم هست که آزردت کرده باشه، انگار شما الان پرستاری، یه زخم پر از چرک و عفونت واز شده، شما باید درمیمش کنی، یه چایی بریز، میوه ای رو بذار، بگو حق داری انقدر ناراحت باشی، بالاخره اگر برادر برای برادر دل نسوزونه کی میخواد دل بسوزونه، یعنی تو احساسش تاییدش کن، اما ایشون داره در تو وقایع قضاوت میکنه که آره فلان موقع خواهر تو فلان اشتباهو کرد، شاید راست بگه، شاید دروغ بگه، شاید اشتباه کنه، شاید اشتباه کنه، شما که قرار نیست بگی که نه هرچی تو میگی درسته، اینجوری قرار نیست شما همسر رو تایید کنی، شما قراره تو احساسش تاییدش کنی. بعد میگه که آره پس چی، بذار بهت بگم، فلان موقع خواهرت اینو گفت، مامانت این کارو کرد، همین بذار بگی 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 تا دوباره این همینجوری ادامه پیدا کنه تا وقتی دیگه خودش خسته شه. خسته که شد بگو که میفهمم چقدر تو داری رنج میکشی، احساس همدردی و همدلی رو باهاش به حد اکثر برسونید، قربون صدقش برید، چایی رو بریزید، دم اگر میبینید خیلی اعصابش به هم ریخته پاشید یه گلگاوزگونی دم کنید، بگید سب کن راست میگیم، اصلا تو که داری میگی منم بیشتر دارم اذیت میشم، حق داری تو انقدر قصه بخوری، بالاخره تو داداش بزرگی، بالاخره تو داداش کوچیکی، یه بهونه پیدا کنید برای اینکه به دلش حق بدید. خواهش میکنم عذر تراشی رو یاد بگیرید، بحث امروزمون عذر تراشی برای کسی که گفتار و رفتارش غلطه، ما حسش رو درک میکنیم، کمکش میخواییم بکنیم اصلاح کنه رفتارش. اینقدر این جمله رو تکرار کنید که چیز دیگه‌ای هست رنجت بده، اذیتت بکنه، تا وقتی که بعد از یه مدت بگه آخیش چه عجب، تو گذاشتی من راحت حرفامو بزنم. وقتی که این حرفو زد معلومه که هرچی فکر و دلش سمی بوده اینا رو برگردونده، آها حالش خوب شد، حالا حالش خیلی بهتر از قبله، چون شما هر دفعه که این حرف میزنه شما جوابشو میدی، این دعوا تا 100 سال هم باشه ادامه پیدا میکنه و روز به روز بدتر میشه. فقط یه بار مثل آدمی که غذای مسموم خورده، شما باید کاری کنی هر چی تو احساس و فکرش مسمومه بریزه بیرون، یه ریزم دیگه نمونه. گاهی امکان داره پرش به پر شما هم بگیری که آره فلان موقع خواهرت که این کار کرد تو اینو گفتی. شما نگاه کن، نه نگاه تحقیر، نه نگاه تمسخر، نه نگاه تعجب، کاملا به عنوان یک کسی که درد داره، فقط این حس با خودت مدام مرور کن، او الان داره رنج میکشه و من قراره کمکش کنم رنجش کم شه. همین، اصلا ما با واقعیت‌های خارجی کاری نداریم، اونا زندگیشون تموم شده رفته، شاید انشالله یه روز دوباره آشتی کنن، ولی اصلا زندگی اونا ربطی به زندگی شما نداره، همه عالم بجنگن به زندگی شما ربطی نداره، شما نباید زندگی دچار آسیب بشه. این حرفا که تموم شد در حقیقت مثل یه کسی که یه کوه نوردی کرده، خسته است، کوفته است، کاملا شروع کنید دلنوازی کردن از همسرتون و هیچی نگید، هیچی در تایید و رد حرفاش نگید الا اینکه دلشو به دست بیارید، بگید راست میگی، اگر آدم، یعنی خودتون بذارید جای اون، بگید اگر من اگر جای تو بودم راست میگی، به عنوان یه برادر خیلی دردناکه که آدم ببینه که زندگی داداشش اینجوریشه اینجوریشه اینجوریشه، بالاخره زن و شوهر اشتباهاتی میکنن، کم و زیادایی دارن، همه اینها رو بگید، بذارید آروم بشه، بعد بگید آقا منم به عنوان یه خواهر خیلی وقتا دل خورم، اگر یه روزی دلت خواست میگم، ولی اگرم دلت نخواست نیازی ندارم. چرا؟ چرا شما نباید بگی؟ چون خیلی وقتا اون اصلا تحملشو نداره، شما قراره اینو رشدش بدی، همسر شما الان توی یه گرفتاری فکریه، شما هم توی این چنبرهه افتادی، شما این زجر رو که تو وجودت داری سر سجاده تو حرم با اهل بیت و با خدا داشته باش که خدایا من بابت این چیزایی که اتفاق افتاده آزردم، بابت زندگی خواهرم رنجیدم، نمیدونم چیکار باید بکنم، کمکم کن خواهرم به سامان برسه، همسرش، بلکه دوباره اینا برگردن سر زندگیشون، اگر قسمت حقیقی هم نیستن برن توی یه زندگی پاک و سالم باشن، اون چیزی که آیه قرآن تأکید داره که اگر شما در حقیقت به این مضمون کردم که اگر طلاق بگیرید فکر نکنید که هر دوتاتون بدبخت میشید، نه، خدا بلده از وسعت خودش شما رو بی‌نیاز بکنه، بالاخره آدمای دیگه‌ای هستن که امکان داره با شما قرین که بشن، جفت حقیقی شما باشن. این رفتار در قبال همسر شما تو یه موقعیتی باید باشه که شما توانایی داری، یعنی مثلا دوره عادت مهانت نباشه، خیلی خسته نباشی، بچه‌ها امتحان نداشته باشن. اول ظرفیت خودتون لطفاً بسنجید، چون گاهی ما یهو پارتیزانی وارد یه قصه میشیم، بعد یهو وسطش کم میاریم، میگیم دیگه الان نمیتونم. شما باید شرایط روحیت، شرایط جسمیت، شرایط معنویت یه مقدار خیلی خوب باشه. مثلا یه زیارتی که خیلی خوبی کرده باشی، یه نماز و دعای خیلی خوب خونده باشی، از جهت جسمی و روحی شرایط سختی نداشته باشی. حالا این هر چی میخواد بر این سندان مشک بکوبه، شما آخ نگی، فوش اذیت شدی، نهایتا بعضی حرفای ایشون امکان داره دل شما رو رنجیده کرده باشه. شما اینو سر سجاده با خدا طرح کن که خدایا همسر من حرفایی گفتی که دل من زخم شده، تو بر قلب من تو مرهم بگذار که من بتونم این در حقیقت رفتارها و گفتارها رو اصلاح بکنم. بعد از اونه که محبتهای شما دیده میشه. لطفاً تا یه مدت که هنوز این زخم تازه است، شما اینقدر از خواهرت تو خونه حرف نزن، اینقدر خواهرت رو دعوت نکن، اینقدر در مورد خواهرت صحبت نکن، یعنی شما هی آینه دق جلو چشم هم دیگه نگذارید. خدا انشاءالله این خانه، این دوتا خانواده رو به لطف و رحمت خودش، از وسعت رحمتش بی نیاز بکنه، یه فرگاه بفرستی. همسرم با تمام ویژگی های خوبی که داره، هر چند وقت یه بار تو مهمونی هایی که مربوط به خانواده خودش میشه بدون من شرکت میکنه، اونجا میمونه، وارد جمعشون میشه، به این مسئله توجهی نداره که شخصیت من خراب میشه. اونجا هم تا میتونه سعی میکنه طوری نشون بده که بهش خیلی خوش میگذره، اون نبودن من مهم نیست. بعد از اتمام مهمانی برمیگرده به من میگه که اشتباه کردی نیومدی. من به دلیل منطقی نمیتونم تو مهمونی ها حضور پیدا کنم، یا کلاس دارم یا مثلا کسالتی داشتم، یه چیزی بوده. اگر مهمونی های خانواده همسرتون خلاف شریعت نیست، یعنی توش گناه نیست، توی مهمونی ها تا حد ممکن از هر 10 تا مهمونی 9 تاشو به خودتون واجب کنید که برید، حتی اگر درس دارید، حتی اگر کسالت دارید. شهید که نمیشه، اونجا کسی هم شما رو نمیخواد شهید کنه. چرا؟ چون شما با نرفتنتون چند تا بلا سر خودتون میارید. 1، نشون میدید بودن و نبودن من مهم نیست. 2، به همسرتون یاد میدید بدون من بیشتر بهش خوش میگذره. 3، بهشون یاد میدید که عروس نباشه اتفاقا خیلی هم خوبه. 4، نشون میدید که روابط خانوادگی برای شما مهم نیست. ای خانم، من منظورم هیچ کدوم اینا نبود. بله، ولی زیرنویسش اینا بود. چیکار کنم؟ خانم حالم خوب نیست. لطف کن یه چند تا قرص و دوا و اینا رو برای چی گذاشتن؟ آمپول و اینا رو استفاده کن. به همسرت بگو آقا میشه یه نیم ساعت دیرتر بریم من این قرصه کمی اثر کنه. پاشو با همسرت برو. لطفاً همسرتون رو توی مهمانی که خلاف شریعت نیست مطلقا تنها نگذارید، چون شما بدون اینکه متوجه شی، به جای اینکه شما کوچیک شی، همسرت کوچیک میشه. میگن باز زنت ولت کرد، باز به خودت برو. یعنی این بی احترامی، بی حرمتی دو طرفه رخ میده. این رو نسبت بهش مراقبت داشته باشید. اگرم درس دارید، فوقش اینه که وقتی که همسر شما ببینه که شما بی منت باهاش همراهی دارید، بهش بگید که آقا من اگر بیام میشه یه کمی زودتر برگردیم، به خدا فردا درس دارم. میگه که باشه. دفعه اول امکان داره یه رو فقط زودتر بیاد، دفعه بعدی نیم ساعت، دفعه بعدی یه ساعت، طوری که شما جلوی مهمونا، جلوی صابخونه مجبور نشید هی سقلمه بزنید، هی پیامک بزنید آقا پس پاشو دیگه، ببین من پاشدم، و هی جلوی دیگران با همدیگه کش و مکش نداشته باشید. لطفاً اولویت زندگی مشترکتون رو به عنوان اولویت اول بعد از دستورات خدا قرار بدید. این موجب میشه که رابطه عاطفیتون آسیب پذیر نشه. وقتی که همسر شما میگه حیف شد نیومدی، ضرر کردی نیومدی، میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه چقدر دلم میخواست باشی، ولی یه روزی میرسه اگر این رفتار رو ادامه بدید بگیش اگه بدونی نبودی اینقدر کیف داد، چقدر خوب شد نیومده بودی. بعد تازه شما تحریک میشی که ای پس دفعه بعد من میام. شما تا هوو برات به تراشن پا میشی، هوو نتراشن که نمیری که قربونت شم. خدا انشاءالله روز به روز دلهامون رو به هم دیگه مهربون تر کنه. صلوات بفرست. کسی که نه تعریف و تمجید روش اثر داره نه بیان مشکلات، اصلا انگار خونساست تو این موضوع، همیشه سکوت میکنه، چی کار باید کرد؟ این کسی که شما میگید خونساست، باید ببینید آیا تو خانواده خودش هم اینجوریه؟ آیا در مورد دوستاش هم اینجوریه؟ به نظر من بعیده. بعضی از مردا به خصوص مردهای درونگرا که کم حرف میزنن، اگر شما طبق خواسته هاشون رفتار نکنید بهتون نق نمیزنن، اما دیگه خودشونو میذارن تو فاز بیتفاوتی، برای همین دیگه براشون مهم نمیشه. راه چاره؟ لطفاً به طبق میل همسرتون تو قوانین خدا به سایز اون در بیاد. بعضی از مردایی که صبورن، ساکتن، یه بار امکان داره به همسرشون بعضی چیزا رو بگن، گاهی دو بار، دفعه های بعد دیگه کلن ولتون میکنن، از حیطه عاطفی خودشون خارجتون میکنن. زندگی هم داره باد میکنه ها، البته خدای نکرده امکان داره شیطون با به خیانتای زن و شوهرم باز کنه، ولی مهمترین مسئلهش اینه بودی بودی نبودی نبودی. شما بهش اینو یاد دادید، رفتار خودتون رو اصلاح کنید، اصلاح میشه. 12 سال ازدواج کردم، یه پسر و یه دختر دارم. همسرم بلند پروازی های مالی زیادی داره، سختی های زیادی بابتش کشیدیم، اصلا اهل پسنداز نیست. وقتی تو معامله ای شکست میخوره پدرش ما رو حمایت مالی میکنه، وقتی از ضرر و زیان های مالی همسرم خانواده‌اش رو آگاه میکنم اونا میگن جوونه نباید بهش سخت بگیرید. اصلا راهنمایی نمیکنن شوهرمو، همسرم هم البته گوش نمیکنه. من همیشه کوتاه اومدم، تو این سالها زندگیم پیشرفتی نداشته، کلی عقبیم با کلی بدهی و قسط، کم آوردم، خستم و دیگه طاقت ندارم. در مورد بلند پروازی های مالی که گفتید همسرتون دارن، ببینید من از شما سوال میکنم، گاهی اوقات دیدید بعضی از خانوما رو مثلا سن 60 سال آدمای خیلی موجهین، خیلی هم زیبا پوشن، ولی وقتی که پاشونو از تو کفش در میارن شما میبینید کناره انگشت شست پاشون چه اتفاقی افتاده؟ یه بیرون زدگی استخوان دارن. دیدید یا ندیدید؟ ازشون بپرسید دلیلش چیه؟ میدونید چی بهتون میگه؟ میگه من تو جوونیم کفش پاشنه بلند و کفش نوک تیز زیاد میپوشیدم. حالا می چه ربطی داره؟ آها، ربطش اینه. الان این خانوم که استخون پاش یه زائده پیدا کرده، در حقیقت از قواره اصلیش خارج شده دیگه، زیبایی خودش رو به نوعی از دست داده. حالا بعضی وقتو باید جراحی بکنن بخشی از این استخوان تراشیده بشه. بعضی مثلا باید انواع محافظا رو روی پا استفاده کنن. من از شما سوال میکنم، اگر این خانوم بخواد بره کفش بخره، میتونه یه کفش عادی بخره؟ باید بره کفش سفارش بده. یا کفشه یه جوری گشاد باشه که این استخون پا رو درد، خب آقا بریم اینو جراحیش کنیم مشکلش حل شه. گاهی خود جراحی خطر ریسک بالایی داره. خب یعنی چی؟ یعنی کفش باید سایز این پا بشه. این پای معیوبه، منم قبول دارم معیوبه، ولی من نمیتونم بگم چون این پای معیوبه یا پا برهنه بمونه یا ایبی نداره، بذار کفشه یه جوری باشه که درد بکشه. همسر شما طبق فرموده شما یه عیب آشکار داره، اونم اینه که مثل قماربازا زندگی میکنه، اهل ریسک اقتصادی زیاده. علتش هم اینه، دلش میخواد زود تند سریع به یه نتیجه برسه. احتمالاً تو دوستا یا تو فامیل کسایی رو داره که وضعیت مالی خیلی متفاوتی رو دارن، این دلش میخواد همش چشمش به اوناست، چشم هم چشمی کنه، دلش میخواد شبیه اوناشه. چون با روال عادی نمیرسه، مثل یه قمارباز یهو پولشو یه جایی سرمایه گذاری میکنه، یهو هم هلوفتی میخورن براش، چون اندازه‌گیری دقیقی نکرده دیگه، عقل اقتصادی قوی نداره. راه چاره اینه، اول شما اینو به عنوان یه عیب در همسرت بپذیر. ببین نگو من 12 سال زندگی کردم پذیرفتم. شما پذیرفتی و رنج بردی، شما پذیرفتی و مدام خودتو، همسرتو، خانوادهشو مدام سرزنش کردی. ببین استخونه پایی که زده بیرون با سرزنش مشکلش حل نمیشه. این نیاز به درمان داره. قبل از درمان نیاز به تحمل و همراهی داره. درست؟ شما نگاه کن نسبت به این که توی خانواده همسرت و خانواده شما اون امنیت عاطفی رو بیشتر کن. همسر شما بابت این که شما به صورت عاقلانه بهش ایراد میگیری یه چیزی رو باور کرده. چی؟ زنم منو قبول نداره. این یعنی اوج فاجعه. یعنی میدونه که شما بهش اعتماد اقتصادی نداری، برای همینم اتفاقا میخواد خودشو بیشتر به شما اثبات کنه، اتفاقا بیشترم زمین میخوره. یعنی هی بدتر داره میشه هرچی میگذره. راه چاره، مشکل از شما حل میشه. شما لطفاً توی کارهای اقتصادیش اگر میخواد کاری رو انجام بده و شما با خبر میشی، هول و هراس تو دلش ننداز. فقط ازش یه کمکی بهش بکن، یه خواهشی بکن، بگو اون سرمایه گذاری رو که میخواد بکنه کوچیکترش کنه. اگه میخواد مثلا 10 میلیون به کسی بده، بهش بگید ببین 1 میلیون رو بده، بذار ببینیم نتیجهش چی میشه، بعد 10 میلیون رو بده. در حقیقت شما بهش شجاعت اقتصادی عاقلانه بدید. آدمای شجاع عاقل ریسکای احمقانه نمی کنن، ریسکای عاقلانه می کنن. با این ویژگی شما ظرفیت اعتمادتو بالا ببری. 1-2 از سرزنش کردنش دست بردار. 3 از گلگی کردن از ایشون به خانواده خودت و خودش دست بردار. 4 بابت کوچکترین کار اقتصادی کم ارزشی که میکنه و خوبه حلوا حلواش کن. چون یه الان مثل یه بچه ایه که تو مدرسه هر کی میرسه میزندش. حالا اگه تو خونم بیاد مامانش ببینه مثلا روپوشش پاره شده، مامانم یه دونه بگیره اینو بزنه، به نظر شما اعتماد به نفسش میره بالا؟ عزت نفسش بیشتر میشه یا خراب میشه؟ اون بچه‌ای که تو مدرسه از همه کتک خورده، تو خونه توقع داره مامانش قبل از که بخواد بزندش قربون صدقش بره ناز و نوازشش کنه، بعد بگی که مادر چی شد که تو انقدر کتک خوردی؟ حالا بی ببینیم چیکار باید بکنیم. در حقیقت همدستش بشه برای اینکه جلوی اون اشتباهات بیسته. شما باید خیلی جاها با همسرت توی ریسکای کوچیکی که میکنه همراهی کنی. هی مدام مثل مامانا بهش نگو این کارو بکن اون کارو نکن. هم پنهان کار میشه، هم خدای نکرده به سمت دروغگویی میره و هم روز به روز کاراش بدتر خواهد شد. راه چارش بازسازی ظرفیت اعتماد شما به همسرته. خدا انشاءالله به این زوج خوب ما هم توفیق بده روز به روز رفتارشون رو بهتر کنن. صلوات و افرادی. یه مورد شبیه اون مورد قبلی داریم که فیلمای پورنو میدید. ایشون نوشتن که 6 ساله ازدواج کردم، شوهرم چندین بار به من خیانت کرده. بارها باهاش صحبت کردم، گریه کردم، التماس کردم. بهش میگم بگو مشکل من چیه، بگو تا خودم رو اصلاح کنم، اما فایده ای نداره. میگه تو هیچ مشکلی نداری. خسته شدم، نمیدونم چی کار کنم. توی اینجور موارد اون بحث قانون دلبری کردن، در مورد دلبری و عشوه‌گری چیزی حرف زدیم قبلا؟ با سلامتی امام زمان صلوات بفرست. ببینید خدا جنس لطیف عالم رو، زن رو آینه زیبایی های خودش قرار میده بیش از مردان. برای همینم زن میشه مظهر جمال خدا، مرد میشه مظهر جلال خدا. چرا زن بیشتر از مرد نیازمند حجابه؟ چون جمال بیشتر از هر چیزی نیازمند به نگهبانی جلاله. حجاب چهره جلالی به زن میده، یعنی یه حالت دورباش میده که نگاه مزاحم رو دور کنه. یه خانم توی نوع برخوردش، رفتارش، گفتارش، حرکاتش باید کاملا این فرمول رو یاد بگیره و به عنوان یک سرمایه داشته باشه که تو ارتباط با دیگران و به طور مشخص با نامحرم، در این که محترمانه حرف میزنه و رفتار میکنه، انقدر با وقار و محکم و جدی باشه که نامحرم به خودش اجازه نده به این خانم جونم و دلم بگه، نامحرم به خودش اجازه نده راحت به این خانم هر فیلم و عکسی خواست بفرسته، هر جوری دلش خواست گفتگو کنه. اگر دیدید نامحرمی با شما راحت داره حرف میزنه، قطعا اون آدم بیماره. ولی مشکل سر اینه، چی شد با شما اینجوری راحت حرف زد؟ پس شما معلومه یه جا سوسی دادی، یه جا تو حجابت، یه جا تو گفتارت، یه جا تو رفتارت، یه جوری نرمی نشون دادی بدون اینکه خودت متوجه شی. این امر برش مشتبه شده، فکر کرده شما در دست رسیده، خودش اجازه داده با شما راحت گپ و گفت کنه. حالا در مورد این موضوع، یه خانوم تو فرمول قرآن اشاره کردیم قبلا، قرآن وقتی که با این کلام که انه فرموده باشد فلا تخزعن بالقول، ای خانمای مؤمن با نامحرم صداتونو لطیف و مخملی نکنید. هر نهی قرآن گفتیم پشتش چیه؟ یه امره. یعنی لطفاً با همسرتون صداتونو خیلی لطیف کنید. خانوما معمولاً چجوری برخورد میکنن با همسرشون؟ صداشون چجوریه؟ بلنده، محکم، آمرانه است. یعنی اینجا کلن خیلی سفتن، با بقیه خیلی نرم و لطیف و ملایمن. برعکس شده کار، شیطون کارش رو بده بازیه، جای حق و باطل رو عوض میکنه. عزیز دلم، با نامحرم خیلی رسمی و جدی و محکم حرف بزن، اما با همسرت حتی وقتی که بد اخلاقه برای خدا نرم حرف بزن. بعد ببین چجوری مشکلات زندگی مشترکتون حل میشه. صدای زن قدرت اعجاز داره به اذن الله، برای همینم خدا اینقدر روز صدای زن اون حساسیت ویژه رو مطرح میکنه. خدایی که میگه اذا شمس و کورت، میفرماید فلا تخزعن بالقول، در کلامتون خانوما صداتون رو نرم نکنید. خب حالا این نوازش گفتار، رفتار، حرکات، وقتی که غیر ارادی باشه اسمش میشه دلبری کردن، وقتی که ارادی باشه اسمش میشه عشوه‌گری کردن. زن کدوم یکشو باید بلد باشه؟ هر دو. کجا؟ فقط برای همسر. یعنی جای مصرف این قدرت زن، این یه اقتدار زنان است. یک زن مقتدر زنیه که تو ارتباط با همسرش نهایت قدرت دلبری و عشوه‌گری رو باید داشته باشه، اما تو ارتباط با نامحرم انگار اصلا این آدم انگار زن نیست، انگار یه مرده. اینجوری محکم برخورد میکنه چون ارتباط با نامحرم، که نامحرم به خودش اجازه نمیده که وارد هیچه ارتباط عاطفی با این خانم بشه. مردایی که معمولا دلشون میلرزه، نگاهشون میلرزه، زمینه رفتاریشون دچار آسیب میشه، معمولا خانوماشون تو قانون و قاعده دلبری و عشوه‌گری کمیهایی دارن. اینجا به عنوان کلام آخر هم عرض کنم، یکی از خیانت‌های بزرگ دنیای امروز اینه، به زنها وقتی که میخواد قانون عشوه‌گری و دلبری یاد بده میگه مدل شما کیه؟ زنهای بدکار معوذ الله. هرچی مانکن و خواننده و هنرپیشه و زنانی هستن که با برهنگی‌های بدنشون و بی‌آبرویی‌های و بی‌عفتی‌هاشون تو دنیا شهرن، اونو برای شما میکنه تابلو، میگه مدل موت مدل این باشه، مدل لباست مدل این باشه، مدل حرکات و گفتارت مدل فلان هنرپیشه و خواننده باشه. شرمنده. قطعا شما مثل اونها نخواهی بود، چون اونها نهایت زشتی و بدکارگی رو دارن، به اضافه این که بابت تمام اینها قرار جست و ادا بازی کنن، شما قرار زندگی کنی. این که امروز همه زنهای نجیب رو دعوت میکنن به نانجیبی ها، این غلطه. اما فرمول اصلی چیه؟ فرمول اصلی اینه، قانون دلبری کردن به آرایش و رنگ و روغن تو چهره و مو با برهنگی و نیمه برهنگی بدن نیست. دلبری زن به نوع ملاتفتهای به جا و به موقع و به اندازشه. چند وقت قبل من جلسه رو توی یکی از شهرستانها داشتم، یه آقایی سوال کرد، گفت شما فکر میکنید که یک زن وقتی که قرار باشه برای شوهرش خیلی دلخواه باشه و هیچ زنی نتونه رقیبش بشه چه مدل زنیه؟ خب من هرچی که میگفتم خیلی اثری نمیکرد، چون ایشون احتمالاً یه مورد خاص مد نظرش بود. گفتم منظور شما چیه؟ شما خودتون یه همچین زنی رو چه جور زنی میدونید؟ گفت زنی که اگر شوهرش بیکار بشه، گوشه خونه اومده باشه، زن از یه گوشه از پسنداز شخصی که خودش کرده یه 10,000 تومانی برداره بذاره کف دست شوهرش، بگه آقا این فلم تو جیبت باشه، برو بیرون شاید یه کاری پیدا کنی، نگران نباشی خدا روزیمونو میرسونه. دل شوهرش رو محکم بکنه توی رفتارهای اجتماعیش. اینو ایشون داشت به عنوان یه فردی که بحرانهای شغلی رو داشت میدید رصد میکرد میگفت. شما نگاه کنید شوهرتون کجا مثل یه پسر بچه است، نیاز به حمایت داره، نیاز به همراهی داره. شما بیشتر از هر کسی نقطه های قوت و ضعف همسرتون رو باید بشناسید. همسر شما تو اون زمین ها نیاز داره یکی هواشو داشته باشه. تو داشتن هوای دل و فکر و احساس رفتار همسر شما میتونید نهایت دلبری و عشوه‌گری رو داشته باشید. عشوه‌گری فقط با صدای نازک نیست، اون که برای چند ساعت امکان داره ذهن و فکری رو مشغول بکنه یا خدای نکرده به انحراف بکشونه. مهم اینه که شما تو نوع برخوردتون احترام شوهرتون رو حفظ کنید، محبت رو حفظ کنید، تو روابط حیطه خلوتتون کم فروشی نداشته باشید و سرزنش و آزار هم نداشته باشید. خانم اگه همه این کارا رو کردید، یعنی همه همش؟ آره خانم، فرض کنید همش. من میگم بله میشه. چی؟ موردی رو من دارم از اساتید دانشگاه هست ایشون، یکی از دانشگاه های کشور. خانم استاد دانشگاه است، شوهر هم استاد دانشگاه است و متاسفانه شوهر افتاده تو وادی خیانت های زناشویی عجیب غریب، اصلا حالت عدم تعادلش کاملا واضحه و شرایط خیلی سختی رو این خانم داره طی میکنه. وقتی که ایشون اومد برای اینکه تصمیم بگیره برای جداییش از همسرش، چون روابط نابهنجار خیلی وحشتناکی رو این آقا متاسفانه شروع کرده بود، من به ایشون گفتم ببین شما چند ماهی مراقبت‌های خاص فردی تو داشته باش، مراقبت‌های معنوی هم داشته باش، بعد ببین چقدر میتونی رفتار رو اصلاح کنی. ایشون چند وقت پیش گزارشی که میداد این بود، میگفتش که همسرم میگه که میدونم من یه روزی بالاخره بر میگردم ولی نمیدونم چی. گفتم ببین همین اندازه نشون میده تو موفق بودی، موفقیت تو وجود داره. بعد میگفت چند وقت پیش شروع کردم نفرین کردن شوهرم چون ظلمهای خاصی به ایشون میکرد. گفت هر دفعه میره میترسه که یه تصادفی بکنه خلاص تو جاده پرپر شه، این ترسم داره، خلاص این مقدارش خوبیش هست. گفتم ببین، گفت انقدر بحثمون شد که من شروع کردم آه و ناله کردن که به خودش اجازه داد دست روی من بلند کرد و اینها. گفتم ببین تو فقط دو تا کار انجام نده برای رضای خدا. یک، وقتی که شوهر تو هر کاری میکنه شما شروع نکن بحث کردن باهاش. دو، نفرینش هم نکن، چون نفرینش دامن خودتو میگیره. نفرین کننده غیر از نفرینه به دشمنان اهل بیت. اگر نفرینت به حق باشه هم تو فقیر میشه همون کسی که نفرینش داری میکنی. نفرین نکن، ظلم میبینی دشمنان اهل بیت ظلم، در حقیقت ظلم اونها رو به یاد بیار و اونها رو لعن بکن. با این ویژگی گفتم اگر میخوای لااقل سلامتی خودت و بچه‌هات حفظ بشه، حداقل چه نیز زبونتو یه روز کوتاه کن تو رو خدا، لااقل جلوش وا نایسا، یکو بدو نکن. خب معلومه حضورش از تو بیشتره، به راحتی هم میتونه به تو آسیب بزنه. با این ویژگی کلاممو خلاص میکنم. اگه قراره ما زندگی هامون رو شیرین بکنیم اون جوری که ابا عبدالله حسین علیه السلام ازشون نقل میشه در مورد حضرت رباب مادر حضرت علی اصغر، در تاریخ داریم که کنهو اشعاری به وجود مطهر امام حسین نسبت داده میشه که به این مضمون هست که در خانه ای که رباب و سکینه نباشه تو اون خونه زندگی کردن معنی نداره. حضرت رباب به عنوان یکی از بهترین بانوان عالم و همسر ابا عبدالله الحسین علیه السلام چقدر باید نجیبانه همه فراز و فرودها رو تحمل کنه. امام حسین در نهایت پاکی و نجابتن، اما زندگی کردن کنار معصومین کار آسونی نیست. شما حتی همون فقط صحنه شهادت حضرت علی اصغر رو در نظر بگیرید، برای اینکه یک زن کلن جان و فکر و عقل و همه چیشو از دست بده کافیه. محبت بین امام حسین و همسرانشون یه محبت ناب و حقیقی بوده که تونسته این برکت رو به همه عالم پخش کنه. به هر اندازه دلتون میخواد محبتتون به همسرتون بیشتر بشه، توسلتون به حضرت صدیقه طاهره و همسران اهل بیت زیاد بشه و از این طریق برای خودتون اون بارش نور رحمانی رو زیاد بکنید. دلبری و عشوه‌گری کردن زن، محبت بی‌دریغ، بی سرزنش، کلام زیبا و رفتار زیبا با همسر و خانواده همسر، حتی اگر اونها رفتارشون و گفتارشون نازیبا باشه. ممنون از این دقایقی که به بنده دادید. انشاءالله امشب و ایام پیش رو رو پر از خیر و برکت و با رحمت خاصه کنید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج. خدایا نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو بر نصرت، عزت، نفوذ کلام و سلامتیشون لحظه به لحظه بیفزا. عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، شهدای مکه، منا، مدافع حرم، شهدای مرزبانمون رو از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره‌مند بفرما. خدایا رئیس جمهور آینده این کشور رو دلسوز امت، خیرخواه مردم، توانمند در مقابله با دشمنان و رفع مشکلات از سر مسلمین جهان خصوصا ملت ایران قرار بده. دل و قلب مردم رو به سمت رئیس جمهوری که مورد پسند امام زمان باشه هدایت بفرما. خدایا به حق امیرالمؤمنین در این میانه قوقای دشمنان رسوا کننده بیش از پیش منافقین و آشکار کننده محبت مؤمنین، خدایا برای همه ما این ماجرای انتخابات رو قرار بده. همه ما رو از ایام ماه شعبان خصوصا اعیادش و خصوصا نیمه شعبان فوق تصور بهره‌مند بگردان به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.